الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله ومن والاه، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در تعارض استصحابين بود، الكلام منتهي شد بإن دو استصحاب متعارض گاهی از قبیل سبب و مسببند و گاهی منشأ تعارض بین دو استصحاب علم اجمالی ما به مخالفت احدهما للواقع است. در مثال سبب و مسبب که دیروز گذشت، مثل آبی که قبلا محکوم به طهارت بوده و ثوبی که محکوم به نجاست است با این آب شسته بشه، به مقتضای استصحاب سببی آب محکوم به طهارت میشه و بعد به مقتضای کبرای کلی که کل ثوب غسل بالماء الطاهر فهو یطهر، به مقتضای این کبرای کلی هم ناگزیر اصل مسببی دیگه جاری نمیشه، یعنی استصحاب بقاء نجاست در ثوب جاری نخواهد شد. یک اشکال کوچک دیگری هم به عرض برسانم و اون اشکال این است که چه شده که به عکس نمیگید؟ اول نمیگید استصحاب در مسبب جاری بشه تا استصحاب طهارت آب از بین بره، یعنی بگید ما استصحاب میکنیم بقاء نجاست ثوب را، ثوب قبلا نجس بوده الان به آب مشکوک شسته شده، نمیدانیم که آیا نجاستش باقی است ام لا، استصحاب را در ثوب جاری کنید، بگید که این ثوب کان نجسن و الان کما کان. خب اگر این شد، لازمش اینه که پس آب طاهر نباشه. این جوابش روشنه، برای خاطر اینکه اول یک کبرای کلی در مقام هست، لا تنقض الیقین بالشک، و در مقابل این دو تا متیقن سابق و مشکوک لاحقه، که این دوتا دو فرد از این کلی و عامن. فرد اول آبی است که متیقن و طهاره بوده و بعد شک در بقاء طهارتش داریم. فرد دوم ثوب بوده که متیقن و نجاسه و شک در بقاء نجاستش داریم. نسبت عام به هر دو مساویه، چون هر دو فردند از یقین سابق و شک لاحق. اگر خواسته باشه ابتداعا این عام شامل آب بشه و آب را تحت این فرد تحت این عام داخل کنیم، اصلا محظوری پیش نمیاد، متیقنی شک در بقاء طهارتشه، لا تنقض الیقین بالشک. و اون وقت بعد از این که شامل شد آب را، خود به خود ثوب خروج تخصصی پیدا میکنه، یعنی نسبت به ثوب لا تنقض الیقین بالشک دیگه نیست، بلکه نقض یقین به یقین شده، چون که به مقتضای طهارت آب و کبرای کلی کل ما غسل بالماء الطاهر فهو طاهرون، طبق این در مورد صبح نقض یقین به نجاست به یقین به طهارت شده، چون دیگه با شستن یقین داریم طاهر شده. پس اگر لا تنقض شامل شد سبب را، مسبب خروج تخصصی است، یعنی نقض یقین به شک دیگه نیست، بلکه نقض یقین به نجاست به یقین به طهارت. اما به عکس اگر گفتیم اول مثلا شامل شود ثوب را، لا تنقض الیقین به نجاست ثوب را به شک، لازمش اینه که پس این ثوب مغسول بالماء نجس باشه. خب اگر نجس باشه لازمش اینه که پس بنابر این فرد اول یعنی آب از تحت لا تنقض الیقین به شک به تخصیص خارج بشه. چون بسیار خوب، حالا که ثوب باقی است به نجاست، بس لازمش اینه که آب مطهر نباشه، و آب اگر مطهر نبود معناش این است که لا تنقض الیقین به شک در مورد آب جاری نشه، با اینکه آب متیقن الطهاره بوده و شک در بقاء طهارتشه. خب چه موجب شد؟ آیا بعد از اینکه به نجاست ثوب حکم کردیم به مقتضای عموم لا تنقض، آیا در مورد آب مخصصی وارد شده و گفته آب متیقن نقض یقین به شک بکن؟ قطعا مقیدی وارد نشد. پس میگیم اگر شامل شد این دلیل آب را، مورد ثوب به تخصص خارج میشه، ولی اگر شامل ثوب شد آب باید خارج بشه به تخصیص، و مخصصی نسبت به آب وجود نداره. اینی که میگیم اصل مسببی اگر مقدم شد لازمش اینه که در مورد آب عموم لا تنقض تخصیص بخوره بدون مخصص، در صورتی که اگر اول شامل آب شد عموم در ثوب به تخصص خارج خواهد شد، یعنی تخصیصی در عموم عام وارد نخواهد شد. بعد یه انقلت کوچک دیگرم بگم که ذهن شریفتون در این مسائل بهتر روشن بشه. انقلت دوم اینه که جناب استاد کل مرحوم ناینی، چون الحق در فواید الاصول زیبا این بحث را آورده، گرچه شیخ هم مخصوصا ذکر فرموده، انقلت دوم اینه که آخه شما گفتید اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، یعنی وقتی که استصحاب طهارت آب جاری شد دیگه شکی در بقاء نجاست ثوب نیست، بلکه میدانیم ثوب طاهر شده. خب میگه که بر این اساس شما اصل سببی را حاکم بر اصل مسببی قرار دادی، در صورتی که حکومت در جایی است که دو دلیل باشه، یک دلیل حاکم و یک دلیل محکوم، مثل حرم الربا که دلیل محکومه، لا ربا بین الوالد و الولد دلیل حاکمه. این معقوله، اما یک دلیل در ما نحنفی بیشتر نیست و اون دلیل لا تنقض الیقین بالشک. دو فرد در تحت این عام داخل است، یک فرد یقین به طهارت آب و شک در بقاء او، دومی یقین به نجاست ثوب و شک در بقاء نجاست. در اینجا این دو فرد هر دو دو فرد از یک دلیلند، دو دلیل در کار نیست که بگیم یکی مثل لا ربا بین الوالد و الولد و دیگری حرم الرباست. اینجا که دلیل واحد است، چگونه می شود گفت یک فرد حاکم بر فرد دیگره؟ فرد یقین به طهارت ما و شک در بقا حاکم است بر یقین به نجاست ثوب و شک در بقا. جواب، جوابی که آقای نائینی میده اینه، میفرماید که قضیه حقیقیه در صورتی که کلی باشد منحل می شود به قضایای متعدد به تعدد افراد، همون طوری که اکرم کل عالمین منحل می شود به اکرم زیدن و اکرم امرن العالم و اکرم بکرن و خالدا، لا تنقض الیقین بالشک منحل می شود بلا تنقض الیقین بطهارت الماء بالشک فی، لا تنقض الیقین بنجاست الثوب بالشک فی. پس بازگشت این دلیل واحد به ادله متعدده خواهد شد، ولا محذور که یک دهی از این دلیل منحل نسبت به دلیل دیگر منحل حکومت داشته باشه. هازا تمام کلامنا در اصل سببی و مسببی که متعارض باشند، اما مقام دوم تعارض استصحابین در صورتی که منشأ تعارض سببیت و مسببیت نباشه، بلکه علم اجمالی به کذب احدهما باشه. این مقام دوم بر دو نوع است. نوع اول جایی است که از اجراء استصحاب در دو طرف علم اجمالی مخالفت عملی لازم بیاد، نوع دوم جایی است که از جریان اصل در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه لازم نیاید. مثال اول، دو آنیه داریم که هر دوی این دو آنیه قبلاً مسبوق به طهارت بودند بلا ریب، ثم علمنا بوقوع قطرة بول في احدى الآنیتین. یقین داریم که این دو آنیه که یکی قرمز و دیگری سبزه، قطره بولی در یکی واقع شد. حالا استصحاب طهارت آنیه سبز با استصحاب طهارت آنیه قرمز، لو خلی و طبعه، جاری می شود، چون که هر یک از این دو قبلا متیقن و طهاره بود و بعد شک داریم که آیا بول در او واقع شد تا نجس بشه ام لا. مقتضای عموم لا تنقض الیقین بالشک آن است که آنیه قرمز محکوم به طهارت باشه و هاکذا آنیه سبز. اما اگر ما هر دوی این دو را حکم طهور برش بار کنیم، مثلا با هر دو وضو بگیریم، یا یکی را وضو بگیریم و دیگری را بخوریم، یا با یکی وضو بگیریم و با دیگری تطهیر صوب کنیم، اگر اثر استصحاب طهارت بر هر دو آنیه جاری کنیم، موجب مخالفت عملیه میشه. یعنی یقین میداریم که این وضوع ما باطل شده، یا اولی نجسه و یا دومی، به یک تقدیر وضوع باطله، بر یک تقدیر بدن نجس شده و نماز با او جائز نیست. و یا اگر به یکی را وضوع گرفتیم و با اناء دیگر ثوبی شستیم و نماز خوندیم، خب یقین داریم که این نماز ما یا فاقد طهوره یا اینکه لباس ما نجسه و باطله. پس در این مورد نوع اول، جریان استصحاب در طرفین همانا مستلزم مخالفت عملیه است. در اینجا بلا اشکال هر دو استصحابین ساقطند. چرا؟ برای اینکه اگر در هر دو استصحاب جاری بشه، این مستلزم مخالفت عملیه است و ترخیص شارع در مخالفت عملیه قبیح است قطعا، چون که از یک طرف شارع مثلا خوف کرده به حرمت خوردن آب نجس، یا خوف کرده به بطلان صلات فاقد طهور یا فاقد طهارت صوف. اما از این طرف ترخیص در لا تنقض الیقین بالشک در هر دعا کرده، این معناش ترخیص در معصیت و ترخیص در ترک شرط واجبه. بلا اشکال از دیدگاه عقل قبیح و شارع کار قبیح انجام نمیده. پس جریان استصحاب در طرفین معنیش ترخیص شارع است در ارتکاب حرام یا ترخیص در ترک واجب، و این غلطه. بگیم یکی جاری بشه دون دیگری تا ترخیص در معصیت نباشه، اینم میگیم ترجیح بلا مرجح است. به چه مناسبت استصحاب طهارت در اناء قرمز جاری شود و در اناء سب جاری نشه، با اینکه هر دو مستاق لا تنقض الیقین بالشک؟ بگیم در یکی لا به عینه جاری بشه، اینم که مساق نداره، یک انایی که غیر معین باشد در خارج مساق نداره، چون هر یک از این دو انا معینند. برای اینکه اشی ما لم یتشخص لم یوجد، نمی شود آنیه لا به عینه درش استصحاب جاری بشه. بنابراین در قسم دوم، یعنی جایی که منشأ تعارض علم اجمالی به مخالفت احدهما للواقع است، در این قسم نوع اولش که عبارت بود از استلزام مخالفت عملیه، میگیم استصحابین به تعارض تساقط میکنند، این بلا ریبه. نوع دوم از قسم دوم جایی است که جریان استصحابین مستلزم مخالفت عملیه نباشه، همانند این که یقین داریم این دعانیه مقابل ما قبلا هر دو متنجس بودند، هر دوی آبی که در این دعانیه هست قبلا متنجس بوده. ثم وقع المطر فی احدهما، یقین داریم باران در یکی بارش کرد و طاهر شد، اما نمیدانیم کدام یک طاهر شده. اینجا از جریان استصحاب نجاست در هر دو انا مخالفت عملیه لازم نمیاد، برای اینکه هر دو آنیه به مقتضای استصحاب محکوم به نجاست و لزوم اجتناب. خب اجتناب کردن از دعانیه ای که یکیش طاهر شده موجب مخالفتی در عمل نمیشه، چون مگر لازمه که ما در آنیه طاهر حتما وظیفه ای انجام بدیم؟ فرضاً دعانیه هر دم طاهر باشن، خب از هر دو اجتناب کنیم، ضرری که ایجاد نمی کنه. پس در اینجا که یکی تطهیر بالمطر شده، استصحاب نجاست هر دو موجب مخالفت عملیه اصلا نیست. آیا با اینکه استصحاب در این مورد موجب مخالفت عملیه نیست و موجب ترخیص در معصیت یا ترخیص در ترک اطاعت الله نمی شود، آیا می توان استصحاب را در هر دو جاری کرد ام لا؟ یعنی در این دعانیه ای که هر دو مسبوق به نجاست بوده اند و علمنا به وقوع المطر فی احداهما، آیا استصحاب نجاست در هر دو جاری می شود چون مستلزم مخالفت عملیه نیست کما قال به الاخوند؟ یا خیر، استصحاب نجاست در هیچ کدام جاری نمی شود کما یا در هر دو لااقل جاری نمی شود کما قال به الشیخ والمحقق النائینی؟ ما هو ثمرت هذا البحث؟ چه ثمری بر این بار میشه که ما استصحاب نجاست را جاری کنیم در عناین، یا به قول شیخ بگیم جاری نمیشه؟ ثمرش در ملاقی اهدل آنیتینه، در اینجا که دعانی قطع قبلا محکوم به نجاست بودند، اگر به قول آقای آخون استصحاب نجاست در هر دوی دعانی جاری شد، حال اگر دست ما به آنیه سبز ملاقات کرد، میگیم لا غلیت الماء المتنجس فیجب تطهیره. و اگر قائل شدیم به اینکه استصحاب نجاست جاری نیست، پس اگر دست ما با یکی از این دعانی ملاقات کرد، ملاقی محکوم به نجاست نیست چون که ملاقا به مقتضای استصحاب محکوم به نجاست نشد، زیرا استصحاب با علم اجمالی به طهارت احدهما جاری نمیشه. به هر حال در نوع دوم از قسم دوم، جایی که استصحاب در هر دو طرف یا سه طرف اگر جاری شود موجب مخالفت عملیه نیست. هل یجری الاستصحاب کما قال به الاخوند؟ آخوند می فرمان مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت و به عبارت اخرى مخالفت عملیه است، و چون در این گونه موارد مخالفت عملیه نیست پس جائزه و یا جاری نمی شود چنون که شیخ و آقای میرزا فرمودند. شیخ می گوید به حسب عالم اثبات دلیل لا تنقض الیقین بالشک در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، چون قصور در شمول لا تنقض برای اطراف علم اجمالی است، اما محقق نائینی میگوید قصور در مقام ثبوت نه در مقام اثبات و دلالت. و سیأتی البسط والحمد لله.